طفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته. یک شنبه 24 بهمن ماه 1400 مصادف با 11 رجب 1443. ادامه بحث استطاعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در مسئله قبل عرض کردیم که این فر مطرح شد که اگر کسی حج بر او استقرار پیدا کرده و الانم یه مالی داره که به این مال خمس یا زکات تعلق پیدا کرده، خب اینجا فرمودن که اگر خمس و زکات بر ذمه او باشه و به عین این مال تعلق پیدا نکرده باشه، اگر آمد با این مال حجش رو انجام داد، این عصیان کرده اما حجش صحیحه. خب ما دیروز عرض کردیم که اینجا یک احتمال وجود داره و اون مسئله تخییره و معلوم شد خود مرحوم سید هم در مسئله 19 که باز آقایون به عروه حتما مراجعه بفرمایید، اونجا هم در فرض استقرار حج و تعلق خمس و زکات به ذمه مسئله تخییر رو به عنوان یکی از احتمالات مطرح کرده، اما اینجا مسئله تعین اداء خمس و زکات رو مطرح فرموده، کما اینکه امام هم در اینجا فرمودن که یجب و اداء هما. خب حالا در اون فرضی که خمس یا زکات به عین یک مال تعلق پیدا کرده باشه، اینجا فرمود اگر با مقداری از این مال برود حج به طوری که اون مقدار دیگری که باقی میمانه به اندازه خمس یا زکات باشه، بنابر اینکه ما در باب خمس و زکات از باب کلی فی المعین قائل بشیم اشکالی نداره، اما بنابر مسلک اشاعه اشکال داره. این مطلبی بود که مرحوم سید فرمودن و دیروز هم توضیح دادیم. یه مطلبی رو مرحوم محقق عراقی در حاشیه داره. بله
ترک نماز اینجا مستلزم ترک چی؟ ترک خمس یا زکات؟
خود بعد استقرار الحجه اونجا مسئله تغییر شرعیه بود.
نه اصلا اینجا را قیلت خود یه تکلیفی داره وجوب نماز مثل وجوب نماز الان میخواد برای حج ترک کنه نماز، اینجا هم وجوب حج داره ترک کنه چی؟ اصلا رب نداره به پول تعلق گرفته یا در نسبت اول اصلا رب نداره.
ببینید آقا این الان حج برش مستقره یک، یه مالی هم داره که میخواد با این مال برود حج دو، علیه خمسون او زکاتون. حالا این علیه خمسون او زکاتون یا در ذمه‌شه یا به همین عینیست که الان با این مال میخواد بره باشه حج. نه اون خلاف فرضه، اگه برای هر دو داشته باشه دیگه خلاف فرضه. نه ظاهر عبارت همینه، شما ببینید از سقر علیه الحج و کان علیه خمسون او زکات و غیره من الحقوق الواجبه وجب علیه اداهما. یعنی یه مالی داره، یا باید با این مال برود حج یا اون خمس زکاتی که بر ذمه‌شه. نه، اگر فرض این است که هر دوشو نمیشه انجام بده، اگه با این پول بتونه خمس زکات بره با یه مقدار دیگه شم حج بره که بحثی نیست. نه، این فرض است که یک ماله، اما ان یتمکن معه از ذهاب الى الحج و اما ان یؤدی الحقوق الواجبه. حالا اجازه بفرمایید اینو عرض کردم، مرحوم محقق عراقی اعلی الله مقامه الشریف در حاشیه عروه، وقتی مرحوم سید اینجا بین کلی فی المعین و مسئله اشاعه فرق میگذارن، که عرض کردیم سید میگه اگر یه پولی داره، مثلا این 30 میلیون داره، 10 میلیونم عرض میشود که 30 میلیون داره، از این 30 میلیون باید 6 میلیون خمسشو بپردازه، تعلق به این خمس. خب حالا این نمیاد خمس رو بده، اما با 4 میلیونش میره حجش رو انجام میده، اون 6 میلیون که به اندازه خمسه، سید میگه اگر گفتیم از باب کلی فی المعینه اینجا اشکالی نداره، اگر گفتیم از باب اشاعه است، این با مال مشترک رفته حجش رو انجام داده، حجش باطله. مرحوم آزیا میفرماید که این اگر از باب بیع صائمن از صبره باشه، خب میشه کلی فی المعین، اما اگر از باب استثناء الارتال فی بیع صبره باشه، فلا ینتجو مثل هذا النحو من الکلیه. ببینید یک بحثی وجود داره، حالا نمیدونم تو ذهن کدوم یکی از آقایون این بحث الان، اگر کسی بگه آقا بیع تو ساعا من از صبره، اینجا یک نظر که نظر مشهوره این است که این از باب کلی فی المعینه، یک ساع از این صبره معین من به تو فروختم. اما اگر گفت بیع تو، من به تو این صبره رو فروختم الا ساعا، گفت این صبره رو به تو فروختم الا، استثناء کرد ساعا، فرق بین این دوتا چیه؟ چرا؟ ببینید حالا همین رو عرض کنم، این رو مرحوم شیخ حتما در مکاسب خوندید، این رو مرحوم عراقی هم میخواد به همونجا اشاره کنه. در اونجا میگن اگر گفت بیع تو ساعا من الصبره، اینجا اگر تمام این صبره تلف شد فقط یک ساع ازش باقی موند، این تلف از جیب کیه؟ مالک و بایعه، ربطی به مشتری نداره. اما در دومی که استثناءه، وقتی میگه من این صبره رو فروختم الا ساعا، اینجا میگن تلف از جیب هر دوست، به نسبت هر دوست. به عبارت اخرى در اولی مسئله کلی فی المعین را آن قائلن، در دومی مسئله چی را قائلن؟ اشاعه را. اون وقت اونجا دعواست و بحث زیادیه که فارق بین مسئلته این چیه؟ آیا فارق این است که روایتی داریم؟ آیا اجماعه؟ بگیم اجماع داریم در دومی اشاعه است، در اولی کلی فی المعینه. خب یه بحث خیلی دقیق و خیلی مشکلی است که مرحوم شیخ اونجا مطرح میکنه و حتما ببینید اون بحث رو. مرحوم عراقی هم اینجا در حاشیه اشاره به همون بحث داره. خواستم این رو توضیح بدم که اگر این حاشیه مرحوم عراقی رو شما در اینجا میبینید، این توجه داشته باشید که اشاره به همون مسئله داره. هازا تمام الکلام در مسئله 47. خیلی خوب، اگر از روایات اهمیت خمس یا زکات بر حج رو فهمیدیم، خب فبها، ولی ما در باب حج هم روایات داریم که حتی حج اهم از صلاته، حج اهم از صلاته، وقت اونو چه کار بکنیم؟ یعنی به صرف این یه دون روایت نمیشه اهمیت زکات نسبت به حج رو احراز کرد. چیا؟ خب این بنابر این است که ما بگیم حق الناس اهم از حق الله. ما این بحث رو در همون جا مفصل مطرح کردیم که آیا این قاعده درسته، بگیم در تزاحم یا تعارض بین حق الله و حق الناس، حق الناس مقدمه. ما گفتیم یه مواردی در فقه داریم حق الناس مقدمه، یه مواردی هم داریم حق الله مقدمه. ضابطه نمیتونیم ارائه بدیم که هر جا حق الناس با حق الله با هم تزاحم کردن، حق الناس مقدم باشه. نمیتونیم ضابطه ارائه بدیم.
این معنی که فرمودید مرسی که اگر حج بره بعد اسیان کرده برای حجش سعیده، تو همین مسئله 66 ایشون میگه که اذا حج مع استلزامی ترک واجبه به صورت کلی آورده لم یجزو ان حجت الاسلام،
لم یجزه،
لم یجزه ان حجت الاسلام. این تو هم توافق دارم، اونجا میگه که کلی آورده، نگفته اهم باشه مهم باشه، مثلا به این نشان همین یک واجبی ترک.
بله دیگه، چون سید قائل به قدرت شرعیه است. ها که عرض کردم دیگه، بس عنایت نفرمایید. ببینید یه وقتی هست که اصل این که میخواد بره حج مستلزم ترک واجبیه، اینجا اصلا وجوب حج رو مبنای سید منعقد نمیشه، چون حج رو مبنای سید وجوبش مشروط به قدرت شرعیه است. جایی که مستلزم حرام باشه اصلا وجوب نیست. حالا اما فرض ما نهنفی بعد الاستقراره، یعنی وجوب آمده تمام شده، وجوب استقر بر ذمه این آدم. اینجا دیگه نمیتونیم بگیم اون وجوب الان اگر مستلزم ترک حرام شد اون استقرار هم از بین میره، نه، اون استقرار هست. اگر مستلزم ترک یک واجب یا مستلزم فعل حرام شد، اینجا به صحت حج ضربه وارد نمیزنه. خب یه نکته دیگه هم قبل از مسئله 47 توی کلمات مرحوم آقای خویی آمده، عرض می شود که و اون فرق بین خمس و زکاته. در باب زکات ما روایت داریم که صاحب مال خودش می تونه افراز بکنه، یعنی بیا این مقدار از مال من به عنوان زکات، این بقیه مال مال خودم درش تصرف بکنه، ولو قبل از این که این مال زکات رو به دست فقیرم برسانه در بقیه مال میتونه تصرف بکنه. اما در باب خمس اینطور نیست. در باب خمس تا مادامی که به دست امام علیه السلام یا نائب امام نرساند، رو مسلک اشاعه باز، نه رو مسلک کلی فی المعین، روی مسلک اشاعه این آقا حق تصرف در اموالش رو نداره، چون امام با این شخص شریک در اموالش میشه. روایت داریم، روایت داریم در باب زکات، یعنی فارقش نسه، در باب زکات این شخص میتواند اون مقداری که زکات بهش تعلق پیدا کرده خودش افراز کند و جدا بکنه، در بقیه مال تصرف بکنه. اما در باب خمس چنین دلیلی رو نداریم. چی آقا؟ چرا؟ فرض است که استقره، ببینید همین فرض است که استقر قبلا استقر، مانع اومده ولی وجوب که به این نرفته. الان که الان نه این مانع نیست، لذا ما احتمال تأخیر رو دادیم. میتونه با این پول حجش رو بره، میتونه با این پول خمس زکاتش رو بده. که عرض کردم آقای کوهستانی هم خوندن مسئله 19 سید هم در اونجا وجوهی رو در فرض استقرار میگه که یک وجهش همین مسئله تأخیره. نه 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 کیو قبل از استقرارش؟ نه نه قبلا حج برش مستقر شده، اما الان یه مالی پیدا کرد بر ذمه‌اش خمس زکات آمد. ببینید اگر قبلا خمس زکات بر ذمه‌اش بوده اصلا این مانع از استقرار حج میشه. خیلی خوب، ولی این مستلزمی نیست که بگیم که حتما قبل از او. نه اینجا قدرت شرعی اینا دیگه مطرح نمیشه اینجا اصلا. اینجا عرض کردم به هیچ وجهی در اینجا بعد الاستقرار نه قدرت شرعی دیگه مطرح نمیشه اینجا. باشه در مقدمش هم هست، درست خود سیدم میگه. بله خب چی آقا؟ ما تأخیر رو عرض کردیم، ما گفتیم اینجا احتمال تأخیر وجود داره. حالا منتها به عنوان چون اهمیت خمس و زکات نسبت به حج برای ما معلوم نیست، اگر میگفتیم آقا خمس و زکات نسبت به حج اهمه، خب میگفتیم در تزاحمه و این خمس و زکات مقدمه. خود مرحوم والد ما و امام و اینا هم از همین راه فرمودن یجب و اداؤهما. ولی وقتی میگیم آقا اهمیتش برای ما محرز نیست اینجا، و بگیم احتمال اهمیت هم نمیدیم چون محتمل الاهمیت مقدم میشه، اگر گفتیم محرز نیست یا احتمال اهمیت نمیدیم مسئله تأخیره. نه بله در اونجا که در این مالش هم باشه مسئله تأخیره در اونجا. از حالا اونجا دیگه باید بحث در کتاب الخمس مطرح بکنیم. اونجا داره من بعد وصیتن یوصابها او دینن، یعنی اصلا مسئله ارث متأخر از دو امره، یکی دویون و این دویون شامل خمس و اینام میشه، چه دویون به اشخاص چه دینی که به عنوان خمس و دین شرعیه. باید اول دین میت داده بشه مطلقا، وصیتش هم عمل بشه، بعدن بقیهش مورد ارث واقع بشه. راه دیگه نداریم؟ چی؟ نه دیگه. ببینید اگر شما احراز کردید اهمیت را یا احتمال دادید اهمیت رو، تقدیم لازمه. اما اگر احراز نکردید و احتمال ندادید، اینجا ظرف برای تأخیر دیگه. خب مسئله 48 یک مسئله بسیار مهم مبتلا به و مسئله مفصلیه که مرحوم سید یزدی به عنوان مسئله 72 عروه ذکر میکنه که من اینا رو تطبیق میکنم که اون حتما بخواید مراجعه کنید و یکی دو صفحه عروه رو، عروه بدون حاشیه رو، عروه حاشیه ای که از صفحه 434 تا 441 با حواشیش این مسئله ذکر شده. در اونچه که مرحوم سید آورده تو این مسئله 72 حدود 15 فرع مطرح شده که حالا امام رضوان الله تعالی علی در این مسئله 48 تقریبا حدود 9 فرع از اون 15 فرع رو عنوان فرمودن. حالا ببینید یک فرع این است که حج رو انسان باید مباشرتاً انجام بده. حالا الان دلیلش رو عرض میکنیم. وقتی کسی مستطیع شد، دیگری اگر بخواد برای او حج انجام بده فایده نداره. این یک. حالا فرع دوم که خودش فروع زیادی داره، اگر کسی تمکن مالی داره اما به خاطر مرضی که لا یرجا زواله، یا به خاطر حسری که دشمن برای او به وجود آورده، یا به خاطر پیری کبر نمیتونه بره حج انجام بده، آیا استنابه مشروعیت داره اینجا در زمانی که هنوز خودش زنده است؟ این یک. علی فرض اینکه این استنابه مشروعیت داشته باشه، آیا واجبه یا نه؟ این دو. علی فرض اینکه واجب باشه، آیا مطلقا واجبه یا برای اون کسی که استقر علیه الحج واجبه؟ اما بر اون کسی که لم یستقر علیه الحج استنابه واجب نیست. باز فروعی در اینجاست که اگر نایب در قبل از عمل این منوبان مرضش خوب شد، یا در اثنای عمل یا بعد العمل، اینا آیا مجزی هست یا مجزی نیست؟ اینجا فروع زیادی مطرحه. عرض کردم مسئله مهمیه، خوب عنایت بفرمایید. اولین فرع این است که حج یجب علی المستطیع الحج مباشرتن فلا یکفی حج و غیره عنه تبرعن او بالاجاره. اگر یک کسی گفت آقا من از جانب شما حجی انجام دادم، فایده نداره. یا بالاجاره کسی رو بخواد اجیر کنه، این کفایت نمی کنه. حالا چرا؟ دلیل بر مطلب چیه؟ این مسئله تقریبا متسالم بین الفقه هاست، یعنی هیچ کسی درش تردید نداره، یه اموریست که تسالم بین او دارن. یه مسائلی آنگاه در فقه وجود داره، این بین المتقدمین و المتأخرین مورد تسالمه، کز ضروریه، اصلا اجتهاد دیگه درش راه نداره. مثلا نجاست سگ از همین قبیله دیگه. نمیاد آدمی که بالاخره اهل فن باشه نمیاد به اینکه آقا این اجماع در اینجا مدرکیه غیر مدرکیه. این چیزی که متسالم بین المتقدمین و المتأخرین و کز ضروریه، اصلا دیگه تو اینجور موارد اجتهاد راه نداره. حالا ما بیم بحث کنیم آقا این ادلهشو از جهت اجتهادی بحث کنیم، دلالتن سندن نمیدونم، این حرفا دیگه نیست اصلا تو این مسائل. حالا دیگه بعضیا بالاخره نمیدونم به چه وجهی میان چنین مطالبی رو مطرح میکنن و مشکل درست میکنن، اعتقادات مردم رو خراب میکنن. کسی میاد واقعا اینا آدم تعجب میکنه، بید آقای ماها عهده‌دار بیان دینیم، حق نداریم سر سوزنی به میل خودمون حرف بزنیم، به میل خودمون، تا چه برسه اینکه انسان بخواد به میل دیگران و خوشایند دیگران حرف بزنه و برای خوشایند دیگران دینش رو به دنیا بفروشه. ما حق نداریم این چنین باشیم. البته نمیخوام بگم اینا واقعا میخوان دین به دنیا بفروشن، ولی خب میخوام اینو عرض بکنم، خیلی باید هرچه از دین میدونیم بگیم، نمیدونیم حرف نزنیم. کی گفته هر سوالی از ما کردن باید جوابشو بلد باشیم؟ خب خیلی هاشون بلد نیستیم. بیایم بگیم که اگر کسی شب تا صبح رو عبادت بکنه، یا اما دور به معزل من الناس باشه، توجه به دیگران نداشته باشه، منزوی باشه. اون کسی که حالا شب تا صبح کار حرامی انجام میده اما در جمع هست، اون وقت بیم ید الله مع الجماعه هم دلیل بیاریم براش، بگیم این روشان برو داره. خیلی اینا واقعا تعجبه، خیلی تعجبه. کسی که هنوز ندونه که آقا ید الله مع الجماعه کدوم جماعت در چه موردی، این خود این حدیث رو هنوز درست نمیتونه معنا بکنه. یعنی آیا هر جا جماعتی شد بر مطلبی جماعتی نظر دادن، اینجا ید الله مع الجماعه است، یا ید الله مع الجماعه در اونجه که جماعت دارن صحیح انجام میدن، در اونچه که جماعت بر وفق دین یا عقل دارن انجام میدن؟ اینجا خوب ید الله مع الجماعه است. اما اگه حالا جماعت بشر رباخار شدن، اینجا بگیم ید الله با ایناست؟ جماعت بشر امروز رباخارن دیگه، حالا یه قلیلی رو کنار بگذاریم از مسلمون ها، تمام بشر رباخارن، تمام یعنی تمام کثیرشون. خب بگیم آقا ید الله مع الجماعه، این میشه با این درست که تصحیح کرد این کار رو؟ حدیث رو باید درست توجه کرد. انتظار اینه که، و حالا دارم عرض میکنم آقا، خیلی مهم مراقب دینداری خودمون باید باشیم تو این زمانه. با سر سوزنی بی توجهی و غفلت دین رو به راحتی از دست میدیم، و هم خدای نکرده تزلزل تو دین مردم به وجود نیاری. ما این همه داریم زحمت میکشیم، مباحث اجتهادی رو داریم روش کار میکنیم، شما ببینید گاهی اوقات یه مسئله چقدر بالا پایین باید بشه، ادلهش و خصوصیاتش رو، مگه به راحتی میشه چیزی رو به عنوان حکم الله بیان کرد؟ خیلی مراقبت بکنیم. حالا این مسئله‌ای که الان داریم میگیم این متسالمه، اصلا قطعیه. آقا نمازو باید مباشرتاً خوند دیگه، الان عرض می‌کنم نیازی به دلیل دیگه نداره. شما بیاید آقا کی گفته نمازو خودش بخونه؟ خب شعار نمازو واجب کرده، من در زمان حیاتم پول میدم بیا آقای تو از جانب من نماز بخون تمام بشه، اینا دیگه نیاز به دلیل اصلا نداره. و حالا ضروری رو در جای خودش میگن چیزی که نیاز به دلیل نداره. حالا معذالک صاحب جواهر میگه الحج من الواجبات التي يعتبر في المباشره التي هي الاصل في كل العبادات المطلوب فيها الخضوع و اظهار العبوديه. در عبادت مطلوب شعار خضوعه، اظهار عبودیته. خب دیگری که داره انجام میده چه ارتباطی به من پیدا میکنه؟ باید خود این انسان اظهار عبودیت بکنه، اظهار خشوع بکنه، وقت این رو به عنوان اصل مطرح میکنه صاحب جواهر. میگه اصل در عبادات که درش مطلوب خضوعه، این اقتضا میکند که انسان مباشرتا انجام بده. نه مقصد نیستیم، بله این تقریبا یک ملاک قطعی است که در عبادات وجود داره.
در اینه شو اطلاق مقامی میگن بحث واجبه در برامین واجبه اینی و کفایی،
بله عرض میکنن، ولی خب همونجا یه مقداری نقاش شده. مرحوم آقای شاهرودی در کتاب الحجشون ایشون از همین راه وارد شده. عرض میکنم که ایشون میگه که همونطوری که در دوران بین تعیینی و تخییری اصل تعیینیه، در دوران بین عینی و کفایی اصل عینیته، در دوران بین مباشرت و عدم مباشرت اصل مباشرته. یعنی خود اطلاق اقتضا میکند که مکلف بالمباشره انجام بده. من تو عرض کردم این بحثیست در اصول در جای خودش مطرح شده، همونجا محل بحث و محل مناقشه است. باشه، خطاب اومده مثل اینکه الان من به کسی میگم آقا من آب بده، خب این اگه به دیگری گفت آقا برو آب بیار بره فلانی، تموم میشه. خب چرا در این عبادات اینطور نگیم؟ در عبادات در اون مثلا اینکه آقا به من آب بده، خب اینم خطاب استقلالی وجود داره، مجرد خطاب استقلالی اقتضا نمیکنه که اون حتما بالمباشره انجام بده. ببینید باید همین غرض شارع رو تو این جور امور که عرض کردم مرحوم صاحب جواهر به غرض شارع که غرض قطعیه در این مورد، ببینید آقایون در بحث مقاصد و شریعه ما منکر نیستیم که موارد خاص مقاصد خاصی داره، در عبادات مقصد خاصش چیه؟ معراجیته، معراجیته. خب اگر کسی به دیگری بگه این عمل رو انجام بده که برای او معراجیت ایجاد نمیشه. بله شارع آمده یه راهی گذاشته برای سقوط تکلیف، اونم بعد از مردن، از راه اینکه آدم دیگری رو اجیر کنه که این کار رو انجام بده. و باز واقعا آقایون چقدر باید تأسف خورد، چقدر باید تأسف خورد، افرادی روی اینکه اطلاع درست از مسائل علمی ندارن اینا میان به استهزا میگن، میگن آقا با پول میدی نماز میخری؟ خب مردم هم چرا خب نمیدونن قضایا چیه، نمیدونن تو فقه ما مباشرت به عنوان یک اصل اولی مطرحه در عبادات. حالا در همه عبادات تا زمانی که انسان زنده است نیابت بردار نیست، حالا در حج دلیل داریم که حال دلیلشو میخونیم، اما در بقیه عبادات که بعد از فوت اجیر میکنن اشخاص رو، مسلم این نمازی که نایب میخونه موجب معراجیت منوبان نمیشه، روشن نمیشه، موجب تقرب بیشتر او به خدا نمیشه. هیچ فقیه نمیاد به یه آقا نمازی که نایب میخونه سبب میشود منوبان تقربش به خدا بیشتر بشه. حالا عرض کنم اون چه که قدر متیقن است فقط سقوط تکلیفشه، یه تکلیفی بر ذمه این بوده حالا به هر علتی نخونده، الان بعد از فوتش میان عرض میکنم که این رو میگن نایب انجام بده، نایب که انجام داد تکلیف از منوبان، یعنی دیگه قیامت برای ترک این مؤاخذش نمی کنن. حالا اگرم یک ثوابه فل جمله‌ای هم بهش داده بشه، اما دیگه معراجیت براش نمیاد، برای نائب مفصل ثواب هست، بله اون برای اونم هست، بله برای نائب معراجیت هم هست.
مرحوم شیخ در ماه خامس منفاصل چند اینجا سه موردش هم تو بین من و به تقرب نائب یا تقرب منوبان
درست نیستی فرمان؟ من همین رو خب عرض کنم حضرت آقای آزاد منش، ببینید به تقرب نائب اصلا تقرب یه حالت شخصیه درونی خود انسان، وقتی نائب تقرب پیدا میکنه خودش تقرب پیدا میکنه. به تقرب نائب یسقط تکلیف عن المنوبان، قبول داریم اونم به دلیلی که خود شارع فرموده، یعنی همان کسی که این تکلیف را بر ذمه قرار داد میگه حالا اگه بعد از فوتت ولد اکبرت خون من قبول میکنم، نایب خون من قبول میکنم، نایب حجرف من قبول میکنم. او میگه بله ممکنه یه ثواب و مایی هم برای همون منوبان قرار بده، اما اینطور نیست که تقرب نایب موجب تقربه، یعنی این براش دلیل من از روایات این نمیشه استفاده کرد این مطلب رو. مرحوم شیخ این رو از کجای روایات استفاده فرموده؟
مرحوم سید سیاه مرحوم میرزا حبیب الله میگه که در خیلی از موارد اصلا من نائب لازم نیست خودش قصد تقرب داشته باشه، قصد تقربش هم مثل فعلش به نیابت انجام بده، یعنی حتی خودش هم قاصده، یعنی
خب این خلاف قول نادره، قول مشهور است که نائب خودش باید قصد قربت بکنه. بله نه تقرب نیست، این نجات از عذاب، یه تکلیفی ازش ساقط شد، همین اندازه. حالا بعید نیست که بگیم اون ثوابی هم که به منوبان داده میشه در همین اندازه است و بیش از این نیست. حالا پس ببینید آیون، دلیل بر این که مباشرت لازم است، یک، اصل اولیه در عبادات خضوعه و خضوع و خشوع درش مباشرت لازمه. این دلیل اول. دلیل دوم هم اطلاق اقتضا میکند مباشریت را و عدم تشریک دیگری. عرض میکنم که حتی ببینید اگر ما فعل نائب را به عنوان مسبب تولیدی هم قرار بدیم بر حسب اصطلاح ناینی، یعنی بگیم آقا فعل نائب فعل منوبعن، ید نائب ید منوبعنه، مثل اینکه در باب وکالت میگیم ید وکیل ید موکله، که اونجا تقریبا مثل مسبب تولیدی میشه، ولی باز در اینجا نمیتونیم بگیم که آقا این عرض میشود که مجزی از خود فعل منوبعنه. درسته در بعضی از موارد فل جمله داریم، ید نائب یا ید وکیل ید موکل، اما در همه عبادات بخوایم این حرف رو بزنیم دلیل برش نیست. و پس ببینید رو بیان خود ما دلیل اول تسالم و اجماعه، اصلا خود نیاز به دلیل نداره، متسالمه که از ضروریه این مسئله. بعد از او دلیل صاحب جواهر و اطلاق و این عناوینی که عرض کردیم، این فرع اول از مسئله 48. حالا پیش مطالعه کنید، حتما عروه مسئله 72 رو ببینید تا فردا انشالله. و صلی الله علیه.